أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. إلا أن اشتراط المؤاسرة إنما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي. بحث ما در این جلسه مربوط میشه به دو نوع سیره ای که فقیه بدان تمسک میکند. دو نوع سیره ای که فقیه بدان تمسک میکند. سیره ای که کاشف از حکم شرعی است از طریق کشفی که از امضاء معصوم میکنه، و امضاء معصوم یعنی تقریر معصوم دلیل شرعیه. رو این پایه و اساس میگیم سیره ای که کاشف از دلیل شرعی است، یعنی سیره ای که از امضاء و تقریر معصوم پرده برمی‌دارد. دو، سیره ای که تحقق بخش موضوع حکم شرعی است، سیره ای که محقق موضوع حکم شرعی است. به بیان دیگر سیره ای که سقرا برای کبرای حکم شرعی می سازد. این هم قسم دوم. بحث ما تا اینجا مربوط به سیره هایی بود که کاشف از حکم شرعی محسوب می شدند، یعنی از طریق کشفی که از تقریر معصوم ارائه می کردند دست ما دلیل شرعی بر حکم کبروی شرعی می دادند. مثل مثلا سیره ای که عقلا داشتند و دارند بر کفایت اکتفاء به طیب نفس مالک برای تصرف در ملک او. این سیره کشف میکنه به واسطه سکوت رضایت آمیزی که شارع در مقابل آن دارد از این حکم شرعی که تصرف در یک ملک به صرف طیب نفس مالک جائزه. اما سیره های نوع دوم که در بحث های معاملات خیلی مورد توجه فقیه هست، سیره های سقرا سازند. سقرا برای کبرای حکم شرعی. مثلا یک کبرای حکم شرعی است مستفاد از دلیل المؤمنون عند شروطهم و امثال این خطاب. میگه هر شرط ضمن معامله ای واجب الوفاست، هر شرط ضمن معامله ای نافذه. خب وقتی که ما به سیره عقلا مراجعه می کنیم ببینیم عقلا در هنگام معامله به طور ارتکازی این شرط ضمنی را قرار می دند که غبنی در کار نباشه، غبنی در کار نباشه. خب می دانید که غبن یعنی چی؟ مثلا اگر بیعی صورت میگیرد به این نحو که نه بایع مبیع را به حد فاحشی زیر قیمت بازار فروخته باشد و نه مشتری مبیع را به حد فاحشی فوق قیمت بازار خریده باشد. در حقیقت هر دو یک توقع انصاف از طرف دیگر دارند. هم بایع این توقع را دارد که قیمتی که بابت مبیع میگیرد زیاد زیر قیمت بازار نباشه و هم مشتری این توقع را دارد که این مبیع رو زیاد بالای قیمت بازار معامله نکرده باشد، نخریده باشد. بنابراین در ذهن متبایعین در بحث ما شرط عدم غبن مأخوذه، یعنی همین که بایع اقدام به فروش می کند و مشتری اقدام به خرید، در دل خود این شرط رو با هم گذارده اند که غبنی در کار نباشه. اینجاست که فقیه با توجه به ذهنیت عقلایی در مقام معامله حکم می کند که هر معامله ای که در جامعه صورت می گیرد شرطش طبق اصل عقلایی عدم غبنه. شرطش طبق اصل عقلایی عدم غبنه. پس یک شرط عدم غبن به تمام معاملات، به تمام بیهایی که صورت می گیرد اضافه میشه. این میشه سقرا برای اون کبرایی که میگه هر شرط ضمن معامله ای واجب الوفاست. اینجاست که فردا اگر معلوم شد غبنی علیه بایع هست، خیار غبن برای بایع ثابته، و اگر معلوم شد غبنی علیه مشتری هست، خیار غبن برای مشتری ثابت خواهد بود. اینجاست که فقیه با تمسک به سیره عقلا در حقیقت سقرای یک حکم شرعی را استخراج کرده است. سقرای یک حکم شرعی را. پس سیره های عقلایی که در عرصه فقه مورد استناد قرار می گیرند بر دو نوع اند: سیره هایی که کاشف از کبرای حکم شرعی اند، سیره هایی که محقق سقرای حکم شرعی اند. به این تعابیر دقت کنید. حالا مصنف دو تا فرق بین این سیره ها میذاره. فرق اول در شرط معاصرته. در سیره هایی که قرار است کشف از حکم شرعی کند، یا به تعبیر دیگر کاشف از دلیل حکم شرعی، یعنی تقریر معصوم باشه، شرط معاصرت معتبره. حتما باید این سیره ها در مرعا و مسمع معصوم برپا باشه، معصوم ببیند و بشنود و در مقابلش سکوت کند. اما در سیره هایی که محقق سقرای حکم شرعی‌اند شرط معاصرت اعتبار ندارد. در هر مقطعی این سیره ها محقق بشوند، در همون مقطع اعتبار دارند و می توانند در عرصه فقه مؤثر باشند. علت کاملا مشخصه. در نوع اول اعتبار سیره منوط به امضاء معصومه. امضاء معصوم هم منوط به سکوت او در برابر سیره ایست که در مرعا و مسمع او برپاست. امضاء معصوم منوط به سکوت او در قبال سیره ایست که در مرعا و مسمع او برپاست، و الا سکوت معصوم در برابر سیره ای که در مقابل او برپا نیست نمیتواند دست ما امضای معصوم رو بدهد. رو این پایه و اساس اعتبار نوع اول سیرهای مورد تمسک در فقه منوط به معاصرت این سیرها با عصر معصومه، چون اعتبار اینها منوط به امضای معصومه، امضای معصوم هم در گرو سکوت او در مقابل سیره معاصر خوده، سیره ای که در مرعا و مسمع او برپاست. اما در نوع دوم سیره های اوقلائی این گونه نیست، ما اساسا نیازی به امضاء معصوم نداریم. امضاء معصوم به کار کشف حکم شرعی میاد، ما به دنبال کشف حکم شرعی نیستیم، ما به دنبال تحقق موضوع این حکم شرعی هستیم. طبیعی است که تحقق موضوع امضاء خاص معصوم رو نیاز نداره. هر وقت در هر مقطعی موضوع محقق بشود، به شکل قهری بدون اینکه نیاز به دخالت معصوم باشد، حکم شرعی مترتب میشه. اصلا ممکن نیست که کسی، مولایی در مقابل ترتب کبرا بر صغرا بایسته. امریست قهری، امریست ضروری. به محض اینکه صغرا در هر مقطع زمانی حتی اگر متأخر از معصوم باشد محقق بشه، کبرا برش مترتب میشه. به محض اینکه موضوع محقق بشه، حکم برش ترتب پیدا میکنه. اینجاست که در نوع دوم سیره های اوقلائی اصلا نیاز به شرط معاصرت نیست. برای اینکه بحث روشن‌تر بشه یه مثال بزنم خدمت اعزه. مثلا فرض بگیرید خطابی داریم از سوی شارع مقدس که یجب الحج علی المستطیع، یجب الحج علی المستطیع. صدور این خطاب در گرو معاصرتش با اصل حضور معصومه. این تو معصوم ظهور نکنه یه همچین خطابی صادر نمیشه. اما مستطیع شدن میشود در زمان غیبت معصوم، بعد از ظهور او هم اتفاق بیفته. به بیان دیگر هر وقتی میشود مستطیع شد، حتی همین الان. پس صدور این خطاب که دست ما کبرای حکم شرعی میده، در گرو معاصرت با معصومه. اما تحقق موضوع این خطاب که استطاعته، در هر مقطعی حتی همین امروز هم ممکنه. این اولین فرقی که مصنف ذکر کرد. یه چند خط بخونیم. الا ان اشتراط المعاصرت انما هو فی السیرت التی یراد بها اثبات حکم شرعی کلی. الا اینکه شرط معاصرت فقط و فقط در سیره ایست که اراده شده باشد به این سیره اثبات حکم شرعی کلی. بحث ما راجع به سیره اوقلاست، اما خب این مطلبی که ایشون میگه در سیره متشرعه هم هست، چون اون هم میخواد کشف از حکم شرعی کنه. ول کشف و بسیرته ان دلیل شرعی علی ذلک الحکم ول کشف بها عطف بر اثبات حکمنه یراد و به این سیره الکشف و به این سیره از دلیل شرعی بر اون حکم. برای اینکه این تعبیر منطبق باشه با سیره اوقلا باید اینجور توضیح بدیم که اراده شده باشد به این سیره کشف از تقریر معصوم، امضاء معصوم. دلیل شرعی میشه امضای معصوم. اگر بخوام همونو در سیره متشرعه بگیریم، اونجا اینجور باید بگیم که با این سیره متشرعه کشف میکنیم از بیان معصوم، از تعلیم معصوم. چون در سیره های متشرعه تقریر و سکوت معصوم سبب پیدایش نمیشه. سیره متشرعه تعلیم میخواد، تعلیم بیانی، زبانی یا لااقل عملی. به سکوت نمی شود سیره متشرعیه عامه برپا کرد. این واقعیتی است. اما خب چون اینجا بحث از سیره عقلاست، دلیل شرعی که شما از سیره کشفش می کنید، به سبب سیره به دستش میارید، تقریر معصوم است. چون این سیره به جهت اینکه مواجه با سکوت معصوم شده است، امضای او را دست ما میده، تقریر او را بر ما کشف میکنه. وحیه یعنی این سیره، این سیره التی کنا، همون چیزی است، همون سیره است که قصد کرده ایم آن را به این بحث، بحثی که الان درش هستیم، وسائل اثبات دلیل شرعی، به وصفها به این عنوان که این سیره از وسائل اثبات دلیل شرعی است. ما الان به دنبال اثبات دلیل شرعی هستیم دیگه، در بحث تحدید دلالات دلیل شرعی هستیم که از زیر مجموعه های وسائل اثبات دلیل شرعی است. این سیره به درد اثبات دلیل شرعی میخوره. پس هر چه تا الان گفتیم مربوط به سیره کاشفه از دلیل شرعی است، یعنی امضای معصوم. خب حالا ولکن هناک نحو آخر من السیره، اما در عرصه فقه نحو دیگری از سیره هست که لا یکشف عن الدلیل الشرعی علی حکم کلی، کشف از دلیل شرعی بر حکم کلی نمی کنه. و انما فقط و فقط یحقق، اینجا سخن از کشف نیست، سخن از اختراع، سخن از تولید، سخن از تحقیق، تأسیس. و انما یحقق، این نحو دیگر، ضمیر یحقق به نحو آخر میخوره، سقرا برای حکم شرعی کلی، حکم شرعی کلی که قد قامه، این صفت حکم شرعیه، علا این حکم شرعی الدلیل و فی المرتبت سابقه، قبلا ما دلیل بر حکم داریم، الان در به در به دنبال موضوعش میگردیم، در به در به دنبال سقرای این حکم شرعی میگردیم. البته ایشون که میگه در مرتبه سابقه، رتبتاً تحقق موضوع به ما هو متقدم بر اثبات حکم نیست. یعنی اینجور نیستش که اول باید حکم اثبات بشه، یا حتی اول باید حکم صادر بشه بعد مثلا موضوع تحقق پیدا کنه. موضوع به ما هو، موضوع البته بعد از این است که حکم صادر بشه و تحقق پیدا کنه، ولی کسوت موضوع به تن نمی کنه. اما موضوع به ما هو هو میتونه حتی قبل از صدور حکم، چه برسه به اثبات حکم، تحقق داشته باشه. مثلا شما میتونید قبل از اینکه شارع بفرماید یجب الحج علی المستتی، مستتی برای حج باشید، وقتی یجب الحج علی المستتی بعد از استطاعت شما صادر بشه و برای شما اثبات بشه. منتها موضوع به ما هو موضوع با کسوت موضوعیت، با عنوان موضوعیت بعد از تحقق حکمه. اول باید حکمی روی شیئی به عنوان موضوع برود تا اون شیء عنوان موضوع پیدا کنه. اما خب باز با اینی که آقای صدر میگه فرق میکنه. آقای صدر میگه که قد قام علیه دلیل و فی المرتبت سابقه، ایشون بحث از صدور دلیل نمیکنه، بحث از قیام دلیل میکنه. قیام دلیل نزد من مکلف. این هم حتی بر تحقق موضوع به ما هو و موضوع سبقت نداره، چون یعنی اثبات دلیل. ممکنه کسی استطاعت داشته باشه، استطاعتی که به واسطه صدور حکم شرعی موضوع محسوب میشه، بعدن برای این شخص با دلیل وجوب حج اثبات بشه. این مرتبه سابقه که ایشون میگه در واقع برمیگرده به شکل معمول قضیه که ما باش مواجهیم. فقیه اول دلیل شرعی رو اثبات میکنه بر حکم شرعی، بعد به دنبال موضوع حکم میگرده. این ناظر به نحوه عمل کرده فقیه در نوع مواردی که اول به دنبال اثبات دلیل شرعی، سپس در صدد اثبات تحقق موضوع برمیاد. الهاز نحو من السیرت و الهاز نحو من السیرت، به این نحو السیره، به این نوع السیره ترجع و علل اغلب، در قالب موارد باز میگردد. چی البناعات العقلائیت التي یراد بها، اون بناعات عقلائی که اراده شده است، به این بناعات تحلیل مرتکزات متعامله، تحلیل ذهنیت های متعامله و مقاصد نوعی متعامله در مقام تعامل و معامله، فی مقام تعامل در مقام معامله. مرتکزات یعنی ذهنیت ها، اون چه که در پس زمینه اذهان معامله گرها وجود داره. مقاصد نوعی که جمع مقصود هست، خود واژه مقاصد در مقابل مقاصد شخصی است. مقاصد نوعی یعنی آنچه که نوع متعاملین در مقام معامله قصد می کنند. نوع متعاملین البته می کنند دو متعامل به نحو دیگری در معامله قصد بکنند، متفاوت با عرف جامعه، متفاوت با نوع مردم، این امکانش هست. اما خب نوع مردم معمولاً به یک نوع معاملات خاصی گرایش دارند از حیث ذهنی. همین کالاهایی که در بازار خرید و فروش میشه، معاملاتی که در بازار هست رو نگاه بکنید، کالایی که بایه میفروشد و شما میخرید، در ذهن هر دو شرط سلامت این کالا مأخوذه. یعنی او وقتی میفروشد نوعاً به عنوان شیء سالم قصد فروش این رو به شما داره و شما هم که میخرید نوعاً به این قصد میخرید. اما خب ممکنه مقصود شخصی دو متعامل چنین نباشه، طرف بفروشد با تبری از عیوب، بگه من به عهده نمیگیرم عیوب مبیع را، یعنی به شرط سلامت نمیفروشم، شما هم بخرید با پذیرش تبری بایی از عیوب. اینجاست که شما از اون عرف جامعه، از اون نرم جامعه خارج شدید، اشکال هم نداره، مقصود شخصی شما متفاوته. منتها اینجا سخن از سیره است. سیره متکیه بر ذهنیت نوع مردمه. از سیره می شود اون مرتکز نوع مردم رو دریافت، لذا ایشون میگه مقاصد نوعیه. بناعات عقلایی که اراده شده است، به این بناعات تحلیل و موشکافی ذهنیت های متعاملین و مقاصد متعاملین النوعیه، از حیث ادبی النوعیه صفت هر دوست، هم صفت مرتکزات و هم صفت مقاصد. واو هم تفسیر اینجا، این دو به یک معناست. بسیار خوب، فی مقام تعامل هم علت تنازع متعلق به هر دوست، هم مرتکزات و هم مقاصد. مرتکزات در مقام تعامل، مقاصد در مقام تعامل. به نحوین، این به نحوین رو هم به عقیده حقیر بزنید به مرتکزات و مقاصد. این مرتکزات و مقاصد به چه گونه باشه که فقیه به دنبال تحلیلش بیفته، به نحوی باشد که یحقق تحقق ببخشد سقرای ادله صحت و نفوذ را. اینجا واو تفسیره، واو تفسیره در باب معاملات، تحقق ببخشد سقرای ادله صحت و نفوذ را در باب معاملات. دوستان میگن که به یوراد بزنید، اراده شود بناعات عقلایی به نحوی که، ببینید اراده به نحوی که محقق سقرا باشه غلطه، یعنی این نحوه مربوط به اراده فقیه نیست، فقیه ارادش تأثیری در نحوه تحقق این مرتکزات نداره. یا مثلا ممکنه به ذهن بیاد که به نحوه متعلق به تحلیله، اراده کند تحلیل این مرتکزات رو به نحوی که سقرای ادله صحت محقق بشه، باز این بهتر از این است که به یوراد بزنیم، اما به عقیده حقیر دقیق نیست، چون تحلیل هم محقق سقرا نیست، اون واقعیت مرتکزاته که محقق سقراست. تو این پای و اساس پیشنهاد میکنم به نحوین رو به مرتکزات و مقاصد بزنید، مرتکزات و مقاصدی که محقق سقرای ادله صحت و نفوذ در باب معاملاته. این واو میتونه تفسیر باشه، صحت و نفوذ، نفوذ با صحت فعلی در مقابل صحت تأهلی به یک معناست. وقتی میگن این بالفعل صحیحه یعنی نافذه. البته خب این اصطلاح در عرصه فقه ممکنه معانی دیگری هم ازشون اراده بشه که فعلا محل بحث ما نیست. یه نکته اینجا جا موند و اون کلمه علل اغلبه، به این سیره ها باز میگردد، علل اغلب بناعات عقلایی که اراده شده تحلیل مرتکزات متعاملین درشون. چرا میگه علل اغلب؟ ببینید گاهی اوقات ما به دنبال تحلیل مرتکزات متعاملینیم برای اینکه شروط صحت بیع رو، شروط صحت معامله را کشف کنیم، هدفمون اینه، یعنی در واقع میخواییم ببینیم در ذهن متعاملین چه شروطی معتبر بوده است در مقام معامله که بدون این شروط معامله ناصحیح تلقی می شده، تا از همین طریق بتونیم حکم شرعی رو به دست بیاریم. یعنی خیلی وقتا تحلیل مرتکزات عقلایی به جهت کشف احکام شرعی است، از نوع اول محسوب میشه. این اتفاق خیلی میفته در کلمات بزرگان و علما. مثلا بعضی این گونه تحلیل میکنن که در پس زمینه مرتکزات متبایعین در عصر معصوم، چون نوع اوله بحث معاصرت مطرح میشه، در عصر معصوم این بوده است که تنها به کلام می شود معامله رو لازم کرد، معامله رو غیر قابل فسخ کرد. رو این پایه و اساس میگن که بیع لازم در گرو استفاده از کلامه، استفاده از لفظه، بدون لفظ اگر به معاطات مثلا به این صورت بگیرد لزومی برش مترتب نیست، نهایت مفید ملکیت جایز است. این رو بر اساس اون تحلیل ذهنی به دست آوردیم و در واقع اینجا به دنبال کشف حکم شرعی هستیم، اینکه لزوم به منوط به لفظه، در گرو لفظه، و بیع معاطات فاقد لفظ مثلا لازم نیست. به بیان دیگر انشاء لفظی است که میتواند لزوم رو به دنبال داشته باشه. و مثال و ذالک ما یقال، مثال بناعات عقلایی که به سیره های نوع اول برمیگرده، بناعات عقلایی که ترجع و الهاز نحو من السیره. ما یقال آنچه گفته می شود، من بیان ما یقال، من انعقاد سیرت العقلائیت الاشتراط، این که منعقد شده سیره عقلائی بر اشتراط عدم قبن در معامله، به نحوی که باشد این اشتراط مفهوم زمنی به نحو یکون هذا الاشتراط مفهوما، یعنی به نحوی باشد که این اشتراط فهمیده بشه، مفهوما یعنی یفهم از عقلا، به نحو یکون هذا الاشتراط مفهوما من العقلا، یه من العقلا اضافه کنید، از عقلا فهمیده بشه، از ذهنیت عقلا فهمیده بشه. ضمناً به همون اصطلاح فقها به نحو تلویحی در مقابل تصریحی، یه چیز وقتی تصریح نکنند اما خب بنا بر اون بنهند، میگن به نحو تلویحی صورت پذیرفته، در مقابل به نحو تصریحی باشه. به نحو یکون هذا الاشتراط مفهوما فهمیده بشه از عقلا ضمناً، یعنی به نحو تلویحی بدون اینکه تصریح بهش بکنن. و این پایه و اساس و ان لم یصرح به میشود یک عبارتی که برای توضیح آمده، توضیح ضمناً. و ان لم یصرح، اگرچه تصریح نشود به این اشتراط. و علی هذا الاساس، بر همین اساس، یثبت خیار القبنه، اثبات می شود خیار قبن به واسطه شرط ضمنی در عقد، یعنی به شرط غیر صریح در عقد، این بخصش که شرط رو صریحاً در متن عقد می آورند، این بخص نه، به شکل ضمنی در متن عقد می آورند. فإن السيرة العقلائية المذكورة، سیره عقلائی ذکر شده، لم تکشف عن دلیل شرعی، علا متعلق به دلیل، کاشف از دلیل شرعی بر حکم کلی نیست. و انما، فقط و فقط این سیره عقلائی، حققت، محقق ساخته، یعنی خود این سیره است که تحقق بخشه، سقرا برای دلیل المؤمنون عند شروطه، این خطاب هر شرط ضمن عقدی را واجب الوفا میکنه، این هم دست ما یک شرط ضمن عقد میده. و هر سیره از این قبیل لا یشترط، شرط نیست در تأثیر این سیره بر این نحو، کدوم نحو؟ یعنی به نحو محقق موضوع، به نحو یحقق السقرا للعدلت شرعیه، به این شکل عبارت بالا هم داشتیم. ان تکونه، لا یشترط، نافعالش چیه؟ ان تکونه این سیر معاصرتن للمعصومین علیهم السلام، اصلا لازم نیست که معاصر معصومین باشه. لانها متا ما وجدت، هر وقت که به وجود بیاد، اوجدت این سیره ها، هر وقت به وجود بیاد، به وجود می آورد، ضمیر به سیره ها می خوره، کل سیرتن من هذا القبیل، به اون برمیگرده. سقرا برای دلیل شرعی که ثابت در شریعت، اصلا ما دنبال اثبات دلیل شرعی نیستیم چون قبلا اثباتش کرد. فی و تمسک، تمسک می شود به اطلاق این دلیل که میگه المؤمنون عند شروطهم، یا هر دلیل شرعی از قبیل این، خود این الدلیل مقصود همون دلیل شرعی ثابته نیست که در عبارتی گذشته داشتیم، تمسک میکند به اطلاق این دلیل شرعی ثابت برای تطبیق اون حکم مستفاده از این دلیل بر سقرای این حکم، لتطبیق الحکم علا سقر الحکم، سقرای حکم میشه اون موضوع حکم. خب فرقهای دیگری هم میشود اینجا ذکر کرد بین این دو سیره ای که بیان کردیم. مصنف یه فرق دیگه هم لطف میکنه دست ما میده، یه فرق دیگه هم ایشون بیان میکند. چیه؟ ببینید، نتیجه سیره های نوع اول الزام آور است، چون نتیجه شون حکم شرعی است و حکم شرعی ملزمه، الزام آوره. لذا اگر کسی برخلاف عقلا بیندیشد، ذهنیتی برخلاف ذهنیت نوع عقلا برگزیند، باز هم محکوم به نتیجه این سیره هاست، باز هم موظف به پیروی از نتیجه است که فقیه از این سیره ها استخراج میکنه و به دست میاره، چون نتیجه حکم شرعی است. مثلا ما سیره داریم بر جواز تصرف در ملک به صرف طیب نفس مالک. حالا اگر بنده حقوقدان معتقد باشم که طیب نفس مالک برای تصرف در ملک او کافی نیست، حتما اذن صریح میخواد، یا همچون عقیده ای داشته باشم طبق مبانی حقوقی خودم، این فقط واسه خودم محترم است، این فقط به درد خودم میخوره، خود من نمیتوانم دیگران رو مؤاخذه کنم اگر تصرف کرده باشن در ملک من به صرف احراز طیب نفس من، حق ندارم علیهشون اعتراض بکنم یا علیهشون اقامه دعوا کنم، بگم بله من طیب نفس داشتم اما اذن صریح ندادم و چون از دید بنده برای جواز تصرف در ملک اذن صریح لازمه شما تخلف کرد. کو اذن من؟ بگیم آقا طیب نفس داشتی؟ تمام، تصرف او در ملک تو جائزه، چه بخوای چه نخوای، هیچ گونه حق دعوا علیه او رو نخواهی داشت. قصه اینه. بنابراین در سیره های نوع اول همگان موظف به تمکینند، ولو اینکه با ذهنیت نوع عقلا مخالف باشند، اما در سیره های نوع دوم اینجور نیست. سیره های نوع دوم نتیجه شون الزام آور نیست. چرا؟ چون نهایتاً برای کسی که برخلاف مسیر عقلا حرکت می کند موضوع محقق نشده، سقرای حکم شرعی تحقق نیافته، نهایت اینه، بیش از این نیست. حکم برای همه است، اما موضوع نسبت به هر مکلفی در قیاس با مکلف دیگر میتونه قصهش متفاوت باشه. همگان در مقابل وجوب حج بر مستطیع ملتزمند، اما همگان مستطیع نیستند. نتیجه سیره های نوع دوم موضوعه و موضوع میتونه نسبت به مکلفی محقق باشه و نسبت به مکلف دیگر محقق نباشه، اشکال نداره. مثلا من میتونم در مقام معامله با شما تبانی کنم باهاتون که آقا قبل حتی اگر وجود داشت فردا شکایتی در قضیه نباشه، ما با پذیرش قبن محتمل اقدام به بیع کنیم، اشکال نداره. این اختیار هست که دو نفر که میخوان با هم خرید و فروش کنند، داد و ستد کنند، بنا بذارن بر معامله حتی در فرض وجود قبن، حتی در فرض وجود قبل. الان در معاملاتی که روتین بازار هست معمولا این گزینه هست، اسقاط کافه خیارات از جمله خیار قبل، با این پیشفرض معامله میکنن، قولنامه ها رو مینویسن که تمام خیارات ساقط باشه از جمله خیار قبل. یعنی چی؟ یعنی میگن آقا حتی اگر این مبیعی که فروخته شده است به بیش از قیمت بازار یا به زیر قیمت بازار باشد، هیچ کدام از طرفین فردا حق اعتراض ندارند، فردا حق فسخ ندارند، این خیار قبل ندارند. معنیش اینه، اشکال هم نداره. نوع عقلا البته در ذهنیت خود قبل رو نمیپذیرن در معامله، اما میتونن بعضی از اشخاص برخلاف مسیر عقلا با پذیرش قبل احتمالی معامله کنند. نهایت این است که اون شرط ضمنی که موضوع وجوب التزام بود، هر شرط ضمنی واجب الالتزام محسوب می شود، اون شرط ضمنی یعنی موضوع حکم نسبت به این دو متعامل محقق نشده باشه. غایت قصه همینه. و هناک فوارق و اخرى، فرقهای دیگری هم هست بین دو سیره. یکیشون میگه علاوه بر قبلی که گفتیم، فإن السيرة التي، سیره ای که کشف می شود به وسیله این سیره دلیل شرعی بر حکم کلی، این نوع اول، می باشد نتیجه این سیره ملزم الزام آور حتی برای کسی که منحرف شود از سیره، حتی برای کسی که از سیره منحرف بشه، یعنی برخلاف ذهنیت عقلا بیندیشه. فلو فرض ان شخصا، گفتیم حقوقدان مثلا، لم یکن یرا به ما هو عاقل، به ما هو حقوقدان البته هر عاقلی معمولا ورود نمی کنه، ان شخصا لم یکن یرا به ما هو عاقل، شخصی معتقد نباشد، لم یکن یرا یعنی رأی نده، از رأی میاد، معتقد نباشد به ما هو عاقل، به ما یک عاقل یا به ما یک حقوقدان، هرچی، ان طیب نفس المالکه، این که طیب نفس مالک کافیست در جواز تصرف در ملک او، در مال این مالک، بلکه مثلا معتقد باشد که جواز تصرف منوط به اذن صریح از مالکه، اذن لفظی از مالکه، همچی چیزی معتقد باشد، و شذ فی ذالک، یعنی منحرف بشود، منحرف بشود در آن، در چی؟ در اینکه طیب نفس کافی است، در کفایت طیب نفس از عموم مردم، کانت جواب لوس، لو فلان کانت نتیجه شرعیه، نتیجه شرعیه از این جهت میگه که اون نتیجه چیز جز حکم شرعی نیست، آخه کانت نتیجت و شرعیت و مستکشفت و بسیرت عموم ناس ملزمتن لین عاقل شاز، برای این کسی که شذوذ پیدا کرده از سیره عقلا برای او هم ملزم است. چرا؟ لأن این نتیجه حکم شرعی کلی است، حکم شرعی کلی حکم شارع برای همه الزام آور. اما سیره‌ای که محقق سقراست، تحقق سقرا برای مفاد دلیل شرعی، سقرا می سازه برای مفاد دلیل شرعی، پس نمی باشد نتیجه این سیره الزام آور برای کسی که منحرف شده است از این سیره. چرا؟ چون شذوذ این کس، ضمیر به من برمیگرده، از سیره، معناش این است که سقرا محقق نشده است نسبت به این شاز، نسبت به این منشزه. اشکال نداره سقرا نسبت به شما محقق نشده باشه، نسبت به من محقق شده باشه، حکم شرعی همه ملتزمیم، همه ملتزمیم، به تعبیر فقها میگن موافقت التزامی، موافقت التزامی همه داریم نسبت به احکام شرعی، اما موافقت عملی با یک حکم شرعی در گروه تحقق موضوعه، و این میتونه نسبت به مکلفی متفاوت باشه، بر شما موافقت عملی واجب باشه چون موضوع در حقت ثابته، اما بر دیگری این گونه نباشه. فلا یجری، پس جاری نمی شود بر این فرد شاذ حکم شرعی. چرا جاری نمی شود؟ چون موضوعش محقق نشده، چون موضوعش محقق نشده. پس در مثال متقدم، مثالی که پیشتر گفتیم برای خیار قبل، اذا شذ متعاملانه، اگر دو معامله گری منحرف بشند از عرف مردم، از عرف جامعه، و بنا نهند، واو تفسیر بنیا عطف تفسیری بر شذ است، یعنی چی منحرف بشند؟ بنا بنهند بر قبول معامله و التزام به معامله، ولو اینکه این معامله قبنی باشه. لم یثبت، ثابت نمی شود برای هیچ کدام از این دو متعامل، نه بایه نه مشتری، خیار القبنه. بنابر اسقاط خیار قبن بذارند، به تعبیر دیگه بنابر اسقاط شرط بکنند خیار قبن ثابت. آقا فرض نگی که من گرون فروختم ها، فرض نگی من ارزون مثلا فرض بکن فروختم، از این بحثا نباشه ها. اینجوری لأن هازانی شذوذ یا این بنا به هر دو میشه زد، چون اینا به هم عطف تفسیری کرد. این شذوذ و بنا معناش عدم اشتراط ضمنی است، عدم اشتراط ضمنی قبنه، و با عدم اشتراط شامل نمی شود متعاملین را دلیل المؤمنون عند شروطهم مثلا، چون ادله دیگه هم دارد وجوب التزام به شروط ضمن عقد. حالا این دلیلشون فقط اینجا مثال زده، شامل نمی شود این. چرا شامل نمی شه؟ لعدم تحقق موضوع این دلیل در حق اون دوتا، موضوع این دلیل در حقشون محقق نشده، پس خطاب متوجهشون نیست. خب دوتا فرقشون گفت، یکی دوتا ما بگیم ها، چون گفت من الفوارق، از فوارقی که بین این دو سیره هست، یکیش همین است که نتیجه سیره های نوع اول ملزمند، نتیجه سیره های نوع دوم ملزم نیستند. دو تا فرق من اضافه میکنم بشه 4 تا فرق بین این دو نوع سیره. فرق سومی که میشود بیان کرد این است که تغییر سیره های نوع اول، تغییر سیره های نوع اول اثری در نتیجه اون نداره. یعنی اگر سیره های نوع اول در طول زمان متحول شد، تغییر پیدا کرد، در نتیجه آن تأثیری نمی گذارد. خب مثلا اگر فرض بگیریم که سیره بردهداری میان عقلا در مقطعی رایج بود و شارع مقدس این سیره را امضا کرد به حسب سکوتی که در ازای این سیره بردهداری داشت، حالا اگر سیره عوض شد در طول زمان و دیگه عقلا بردهداری و امری ناشایست دانستند، امری ناشایست دانستند از دید مشهور فقها، بلکه همه فقها، و اگه کسی حرف جدیدی در این زمینه بزنه که البته خب جای بحث هم دارد، از دید مشهور بلکه همه فقها، در نتیجه‌ای که از این سیره معاصر معصوم کشف شده و به دست آمده است، تغییر و تبدل این سیره اثری نداره. این همچنان بردهداری ممضا به حساب میاد و در مقاطع و اعصار بعد هم اگر موضوعش محقق شد قابل اجراست. این هم از این. اما در سیره های نوع دوم تغییر در نتیجه اثر داره، تغییر سیره های نوع دوم در نتیجه اونها مؤثره. مثلا اگه در یک مقطعی سیره عقلا عوض بشه و دیگه اون شرط ضمنی عدم قبن از بینشون رخت ببنده، مقالا یه جور باشن که دیگه بر نتابند فردا کسی ادعا بکند آقا ما ارزان به شما فروختیم یا گران از شما خریدیم، بگن آقا همه تحقیقات باید قبلا میشد، معامله کردی حتی اگر به 1/100 قیمت هم معامله کردی باید پاش وایس. اگه همچین چیزی فردا در بین جامعه عرف بشه، جا بیفته، قصه فرق میکنه، نتیجه متفاوت میشه. اگه در مقطع قبلی موضوع المؤمنون عند شروطهم تحقق یافته تلقی میشد در نوع مردم، نوع عقلا، امروز دیگه اینجور نیست، موضوع منتفی تلقی میشه چون سیره عوض شده. خب یه فرق دیگه هم باز بگم که عمیق‌تر به مطلب بتونید بیندیشید، تمسک به سیره های نوع اول فقط از مجتهد برمیاد، فقط از مجتهد. چرا؟ چون در سیره های نوع اول نیازمند احراز عدم رد هستیم، نیازمند به احراز عدم رد، و احراز عدم رد شارع مجتهد میخواد. اینکه شارع رد نکرده منوط به این است که شما نتوانید دلیلی بر رد پیدا کنید. دلیل شناس هم مجتهده، اوست که میشناسد دلیل شرعی چیست و آیا دلیلی بر رد شارع وجود دارد یا وجود ندارد. اصلا اجتهاد یعنی قوه شناخت ادله شرعی. خود اجتهاد رو به تعبیر میگن تحصیل الحجت علی الحکم الشرعی، حجت شناس، دلیل شناس فقط و فقط فقیه. اما تمسک به سیره های نوع دوم برای غیر مجتهد هم میسوره، چون این سیره ها به کار احراز موضوع میاند، احراز موضوع برای غیر مجتهد هم ممکنه. این هم فرق چهارم در قضیه. خب همینقدر بسه دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.